بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد ما دو جور مقدمه وجودی داریم، یه مقدمه وجودی که وجوب بر او معلق شده و اخذ در خطاب شده، مثل استطاعت که میگیم حج ان استطعت. این استطاعت مقدمه وجودیه حج و اخذ در خطاب هم شده، گفته حج بکن اگر مستطیع شدی. گفتیم این جور مقدمه وجودیه که وجوب معلق بر او شده در خطاب، او از محل نزاع خارجه چون تحصیل حاصل میشه. اما مقدمه وجودیه ای ما داریم که او معلق و علیه الوجوب نیست، یعنی در خطاب اخذ نشده. این دو تا مثال داره، دو جوره. یک مثالشو مثال زدیم به اخذ گذرنامه، یه مثالش هم مثال دیروز بود که تعلم احکام. هم اخذ گذرنامه مقدمه وجودی حجه که اگر شما گذرنامه نگیرین حجی محقق نمیشه، نمیذارن شما برین. و یکی هم تعلمه که اگر شما تعلم احکام حج نکنین و همون روز عرفه مثلا مستطیع بشین، خود به خود حج از بین میره. پس نتیجتا اخذ گذرنامه شد یک مقدمه وجودی و این تعلم احکام هم شد یک مقدمه وجودی. اما این دوتا یکیش باز از محل نزاع خارجه، یکیش داخل در محل نزاعه. اون اخذ گذرنامه که گفتیم اگر حج واجب باشه ممکنه ترشح بکنه به این که اخذ گذرنامه واجب باشه یا بگیم واجب نباشه. اما اون یه دونه مقدمه، یعنی وجوب تعلم، اون از محل نزاع باز خارجه، مثل استطاعت میمونه. همونطوری که استطاعت از محل نزاع خارج شد، یعنی دخالت در اون نزاع نداره، این مقدمه وجودیه یعنی این تعلم احکام، این هم از نزاع خارجه، یعنی باید قائل به وجوبش بشیم. چون اگه چیزی داخل در نزاع باشه بنابر یه قول واجبه، بنابر یه قول واجب نی، میگیم نه اینم از تحت نزاع خارجه به حکم عقل مستقل. حتی رو مبنای ما، رو مبنای شیخ که معلومه، رو مبنای ما هم که میگیم تا استطاعت نیاد وجوب حج نمیاد، ولی این وجوب تعلم میاد. یعنی به مجرد این که شما بالغ شدین وجوب تعلم احکام حج برای شما میاد، عین نماز دیگه. الان اگر کسی بالغ شد مگه نباید تعلم احکام بکنه؟ تعلم احکام حج هم براش واجب میشه، رو قول شیخ که خیلی روشنه. چون شیخ میفرماد وجوب حج میاد به مجرد بلوغ، خب وقتی به مجرد بلوغ وجوب حج آمد قهرن تعلمش هم میاد. ولی رو قول ما هم حتی که قبل از استطاعت گفتیم وجوبی وجود نداره، ولی معذالک تعلم احکامش واجبه، اونم نه از راه اون قانون قاعده ملازمه، بلکه به حکم عقل مستقل. چرا؟ میدونید که همیشه در اطراف علم اجمالی عقل مستقل حاکمه. نمیدونم ظهر واجبه یا جمعه، عقل مستقله که شما میگه بعد هر دو رو بیاری تا بدانی اون نماز واجب آوردی. خب اینجا ما علم اجمالی داریم که در واقع یک احکامی هست یقیناً و اون احکام رو از ما میخوان یقیناً. برای اینکه همچین علم اجمالی داریم، حتی اگر احتمال ضعیف هم شما بدی که یه چیزی واجبه، اونم احتیاطاً باید بیاری و اونم احتیاطاً باید احکامش رو تعلم کنی. یک صدم احتمال مثلا میدم که دعا عند رؤیت الهلال واجب باشه. به همین مقدار احتمال ضعیف، به خاطر اون علم اجمالی که نسبت به احکام واقعی داریم، عقل میگه همینم واجبه، همینم باید تعلم احکام بکنی، مگر اینکه فحش بکنی. که اگر فحش کردیم دلیل پیدا نکردیم بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال، البته اونجا دیگه مجرای براءته. خلاصه مطلب درس این دو روزمون این شد، ما دو جور مقدمه وجود داریم. مقدمه وجودی که اخذ در خطاب دلیل شده، مثل استطاعت. مقدمه وجودیه که اخذ در خطاب دلیل نشده، اون مقدمه وجودیه که اخذ در خطاب دلیل شده، یعنی وجوب معلق بر او شده، گفتیم او از تحت نزاع خارجه. و اما مقدمه وجودیه که اخذ در خطاب نشده، وجوب معلق بر او نشده، گفتیم این دو جوره. در یه جورش داخل درون نزاع هست، ممکنه بگیم واجبه، ممکنه بگیم واجب نی، مثل همون اخذ گذرنامه. در یه جورش باز از محل نزاع خارجه، یعنی حتما باید قائل به وجوبش بشیم، مثل همین تعلم احکام که گفتیم. خب بعد گفتیم دنباله مطلب تذنیب، دنباله مطلب دو چیزشون میخوان بگن، یکیشو دیروز خوندیم، یکیش هم امروز میخوان بخونیم. اونی که دیروز خوندیم اینه، آیا این اطلاق واجب، چون واجب مشتق دیگه، این عنوان الواجب که ما میخوایم اطلاق کنیم به حج، آیا اطلاق این مشتق آیا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز؟ با توجه به حرفایی که دیروز از خارج زدیم راجع به اون مبحث مشتقات، دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. آیا اطلاق الواجب که یک مشتقیه، اطلاقش بر حج که واجب مشروطه، آیا اطلاق این مشتق بر حج به نحو حقیقته یا به نحو مجازه؟ ایشون میفرماد بعد ببینیم به چه لحاظ اطلاق میکنی. اگر اطلاق به لحاظ زمان تلبسه، از کدام اگه مراجعه نکنین به حرفای دیروز این روشن نمیشه، چون ایشون اونجا مفصل حرفا رو زد، منم دیروز اون خامس رو، حتما اگر مراجعه نفرمودید مراجعه بکنید خلاصه اون خامس رو من گفتم، و الا به اونجا توجه نکنی فقط ایشون اشاره کردن به اونجا که دیگه من اونجا رو تکرار نمی کنم، فقط همینجا رو عرض می کنم. ایشون میفرماد شما که میخوای به حج اطلاق واجب بکنی به چه لحاظه؟ اگه به لحاظ حال تلبس حقیقت، هم رو مذهب ما هم رو مذهب شیخ انصاری، لحاظ تلبس کدومه؟ یعنی لحاظ زمان استطاعت، یعنی اگر شما به حج میخوای بگی واجب، به لحاظ زمان استطاعت میخوای بگی. اگر به لحاظ زمان استطاعت میخوای اطلاق واجب بر حج بکنی، اون حقیقته، هم رو مذهب شیخ انصاری و هم رو مذهب ما. و اما اگر نه، به غیر حال تلبس، یعنی هنوز استطاعت نشده، لحاظ حال تلبس نمی کنی، قبل از لحاظ حال تلبس، قبل از حصول استطاعت، اگر بخوای اطلاق واجب بر حج بکنی، باز رو قول شیخ انصاری حقیقته، اما رو قول ما مجازه. چرا رو قول شیخ انصاری حقیقته؟ با اینکه استطاعت نیمده، برای اینکه از نظر ایشون وجوب حالیه، وقتی وجوب حالی شد اطلاق واجب بر حج باز میشه به نحو حقیقت، ولی رو قول ما مجازه. چرا؟ چون رو قول ما وقتی هنوز استطاعت نیمده وجوبی نیست، وقتی وجوبی نیست اطلاق واجب بر حج میشه مجاز. مجاز هم چی میخواد؟ علاقه میخواد. از شد تو متبر بیست چند تا علاقه شمرده که دو تا شیشون دیرو اشاره کردن، یکی علاقه ما یعول، یکی علاقه مشارفه، مثل همون انی اثر و خمرن. خدا به انگور گفته خمر، خواب دیدم درم خمر فشار میدم، و حالا اینکه خمر خودش اساره است، مایه فشار دادنی نی، بلکه مقصود انگوره، یعنی خدای متعال در اینجا خمر گفته و اراده انگور کرده. چرا؟ اینکه مجازه، میگیم به علاقه ما یعول، چون این انگور برگشتش به خمره، یعولو یعنی یرجعو رجوعش به خمره، خود این علاقه ما یعول مجوز اینه که ما اطلاق مجاز بکنیم. یا علاقه مشارفه که دیرو مثال زدم، یه نفر الان از ساختمان چند طبقه افتاد زمین، شما بلا فاصله میگی ماته، این مرد، و حالی که نمرده، ممکنه چند روز دیگه زنده باشه، این ماته الان یعنی رو تخت بیمارستان، نمرده که، این ماته مجازه. اما مجوزش چیه؟ مجوزشون مشارفه، یعنی مشرفه به مرگه. علاکله ها رو قول ما میشه مجاز، مجازم علاقه میخواد، اینجا علاقش یا علاقه ما یعوله، آلا یعول و اولن، مثل قال یقول و قولن، یکی هم اجاز مشارفه. حالا یکی دوتا دیگه هم از علاقه ها مثال بزنیم بد نی، ولی بحث ما همین دوتا علاقه توش بود. یکی از علاقه هم علاقه حال و محله، چون نوعا متول رو نمیخونن، این علاقه ها به ذهن آقایون نمیاد. حالا یکی دوتاش هم اضافه بلد باشیم بد نی، بیست و چند تا تقلن چند تاشو بلد باشیم. دوتاش همین علاقه ما یعول و علاقه مشارفه بود، یکیش هم علاقه حال و محله. شما میگی جرل میزا، ناودان جاری شد، خب ناودان که جاری نمیشه، جرار شما به ناودان نسبت دادین، و حالی که جریان مال آب تو ناودانه، اما جرایی که مال آب به ناودان اسناد دادین. چرا؟ به علاقه حال و محل. این ناودان محل آب، حال جرایی که مال حاله شما به محل نسبت دادین، علاقش مجازه دیگه، چون جریان مال آب در ناودانه، ولی شما میگی ناودان جاری شد، اینجا هم باز مجازه، علاقش چیه؟ حال و محل. میگیم آب حاله، این ناودان محله، رو علاقه حال و محل ما جرایی که مال حاله یعنی مال آبه دادیم به محل. یا علاقه مثلا مشابهه، شما میگید زیدون اسدون، خب اسدون حیوان درنده است، شما میگید زیدون اسدون، این مجاز، علاقه چیه؟ مشابهه. یعنی همینقدر که زید در شبت در جرأت و شجاعت مثل شیر میمونه، همین مجوز این میشه که شما اسد رو بر زید هم اطلاق بکنید. علی کل حال این قضیه تذنیبی که میخواستیم بگیم، دوتا، یکیش دیروز گفتیم، یکی دیگهش مونده امروز که دو سه خطم بیشتر نی، ببینیم میتونیم تمامش بکنیم یا نمیتونیم. خب عنایت بکنیم، هیئت افعل در قضایای تنجیزیه که معنای خودشو داره، قضای تنجیزیه کدوم؟ اکرم زیدن دیگه انجاعه نداره، اکرم زیدن، این هیئت افعل در قضایای منجزه، قضایای منجزه این قضایایی که تعلیق توش نی، اگر توش نی، هیئت افعل در قضایای منجزه حتما در معنای حقیقیش استعمال شده، چون هیئت افعل معنای حقیقیش چیه؟ طلب. معنای حقیقی هیئت افعل طلبه. در قضایای منجزه که پای شرط تو کار نی، اگر شما گفتی اکرم زیدن، این اکرم در معنای حقیقی خودش استعمال شده، معنای حقیقیش چیه؟ طلب. اما در قضایای شرطیه چی؟ اکرم زیدن انجا، اما داریم اینو میخونیم، اونو به عنوان توضیح عرض کردم. پس خلاصه ما دو جور میگیم اکرم زیدن، یا اکرم زیدن تعلیقی، اکرم زیدن انجا، یا اکرم زیدن تنجیزی، اکرم زیدن. خب اکرم زیدن که تنجیزیه، این هیئت افعل استعمال شده در معنای حقیقی خودش که طلبه. اما ببینیم اکرم زیدن انجاء چی؟ این خطاب تعلیقی که کلمه شرط توشه، آیا این هیئت افعل اکرم، آیا این در معنای حقیقیش استعمال شده یا استعمال نشده؟ ایشون میگه چرا؟ در قضایای شرطیه هم این هیئت افعل عین قضایای تنجیزیه، اکرم در معنای حقیقیش، در معنای موضوع لهیش استعمال شده. موضوع لهیش کدومه؟ طلب. اگر شما گفتی اکرم زیدن انجاء، این اکرم هم مثل اکرم زیدن تنجیزی در معنای حقیقیش استعمال شده که اون طلبه. منتها رو قول شیخ طلب مطلق، یعنی طلب بدون شرط، بدون قید، طلب لابشر، چون شیخ انصاری عقیدش اینه دیگه که اگه مجیعم هنوز نیامده طلب ملیه، ولو اینکه واجب آینده میاد، هر وقت اومد اکرامش واجبه، ولی طلب فعلیه، وجوب فعلیه. رو قول شیخ انصاری و رو قول ما، این اکرمی که در قضایای شرطیه هست، این اکرم معناش طلبه و در طلب استعمال شده، منتها از نظر شیخ طلب بی قید و شرط، طلب مطلق، طلب لا به شرط از غیر. اما رو قول ما چی؟ رو قول ما طلب مقید، چون اکرم زیدن انجاء، یعنی من از تو طلب اکرام میکنم مقیدن به آمدن. پس بنابراین در هر دو صورت این اکرم در قضیه شرطیه در طلب استعمال شده، منتها از نظر شیخ طلبش بدون قید شرطه، طلبش مطلقه، لا به شرطه، یعنی چه بیاد چه نیاد طلب میکنه الان اکرام رو، ولی رو قول ما چی؟ طلب اکرام مقیدن بالمجی. و وقت یه نفر اینجا اشکال میکنه، میگه خب رو قول شما مجاز شد، چون طلب معناش، اکرم معناش چیه؟ طلب. شما میگی، ما میگیم طلب مقید، این شد مجاز. اکرم رو قول شیخ انصاری خوبه، رو قول شیخ انصاری که طلب فعلیه، یعنی اکرم استعمال شده در طلب فعلی، بله معنای حقیقته، یعنی طلبش قیدی نداره، یعنی مجیع هم که نباشه طلب موجوده رو مبنای شیخ. اما رو مبنای ما چی؟ تا اون مجیع نیاد که طلب واجب نمیشه. پس اکرم زیدن انجاعه طلب مقیده، شد مجاز. معنای حقیقیش طلبه، رو قول شیخ انصاری خوبه طلبه، اما رو قول شما طلب مقیده، پس استعمال لفظ شد در غیر موزون لهش، موزون لهش طلبه، و حالا که شما اراده کردی طلب مقید، تا شما این اشکال بکنیشون جواب میده، یعنی نمیذاره به اشکال برسه، میگه بله ما گفتیم طلب مقیدم معنای حقیقیه، اما به تعدد دال و مدلول که چند روز قبلم داشتیم این دال و مدلولو. ببینید آقا اگر ما این طلب مقیدو از اکرم استفاده بکنیم میشه مجاز، چون اکرم معناش چیه؟ طلب. اگر از این طلب، از این اکرم طلب مقید و اراده بکنیم میشه مجاز، ولی نه، ما طلبشو از این اراده میکنیم، قیدشو از انجاء استفاده میکنیم. دو تا دال، دو تا مدلول، یه دالمون کدومه؟ هیئت افعال، مدلولش چیه؟ طلب. یه دالمون چیه؟ انجاء، مدلولش چیه؟ قید. اگر من که میگم طلب مقید، این طلب مقید رو از خود هیئت بفهمم، یعنی از اکرم بفهمم، طلب مقید رو اراده بکنم میشه مجاز. چرا؟ چون معنای حقیقیش طلبه، ولی نه، من این اکرم رو، یعنی طلب رو از این اکرم استفاده میکنم، اون قیدش رو از انجا استفاده میکنم، میشه تعدد دال و مدلول. علی کل حال با توجه به دال و مدلول، هم ما و هم شیخ انصاری این هیئت افعال رو در معنای طلب اراده کردیم. بله ما اگر بگیم این طلب مقید معنای هیئت افعاله، یعنی هیئت افعال طلب مقید، این میشه مجاز، ولی نه، ما طلبشو از این اراده میکنیم، اون مقیدشو از اون انجاء استفاده میکنیم به تعدد دال و مدلول، یعنی با توجه دال و مدلول رو قول ما هم استعمال صیغه امر حقیقته، و الا اگه تعدد دال و مدلول نباشه، طلب مقید و از خود اکرم بخوام استفاده بکنیم، بله مجازه. حالا عنایت بفرمین. و اما صیغه، رفتیم سراغ مطلب دوما، در تذنیب بلا شد دو تا مطلب بگیم. و اما صیغه، یعنی هیئت افعال، اکرم زیدن انجا، صیغه معشرت، یعنی نه در قضای تنجیزی، در قضای تنجیزی که اکرم زیدن حتما معناش طلبه و معنای حقیقیشه، نه، صیغه افعالی که در قضایای شرطی هست، اکرم زیدن انجا، آیا این هیئت افعالی که در قضایای شرطی هست، در این خطابای تعلیقی هست، آیا استعمال این صیغه افعال، آیا حقیقت یا مجاز؟ صحیح حقیقه، یعنی این صیغه افعال، این هیئت افعال حقیقت در معنای حقیقیش استعمال شده. معنای حقیقیش چیه؟ طلب. علا کل حال، یعنی هم رو مذهب شیخ انصاری و هم رو مذهب ما، منتها فرقش اینه، شیخ انصاری طلبش مطلقه، مطلق یعنی لا به شرط، بدون قید، چون از نظر شیخ مجیع هم که حاصل نشه وجوبش همین الان آمده، واجبش استقبالیه. چطور حقیقته؟ علا کل ها لاستعمال صیغه، برای اینکه اون صیغه استعمال میشه بنابر مختار شیخ قدس سره فی طلب المطلق، یعنی شیخ که میگه اکرم زیدن انجاعه، طلب بدون شرط، چون شیخ انصاری میگه لازم نیست اون مجیع محقق بشه، همین الان داره طلب میکنه، هم شیخ اکرم رو در طلب استعمال میکنه، هم ما، منتها شیخ طلبش مطلقه. مطلق یعنی چی؟ یعنی لا به شرط، لا به شرط از مجیع، مجیع باشه یا نباشه، همین الان داره با اکرم زیدن انجاء طلب میکنه، طلب هم که معنای حقیقیه رو قول شیخ که معلومه. و علل مختار، یعنی رو قول مختار کار ما که طلب مقیده، اون چطور معنا شقیقیه و علل مختار فی طلب المقید. یعنی فرق ما و شیخ اینه، هر دومون این اکرم رو در طلب استعمال میکنی، منتها شیخ در طلب مطلق، ما در طلب مقید. تا میگه طلب مقید نفر اشکال میکنه، خب به قول شما که مجاز شد، چون معنای هیئت افعال چیه؟ طلب. مال شیخ خوبه، طلبه، بدون قید شرطه، ولی شما میگی اکرم زیدن انجا، داری طلب اکرام مقید میکنی. این مقید که قاطی بشه میشه مجاز دیگه، چون وقتی معنای حقیقی انشاء طلب باشه، معنای حقیقی هیئت افعال وقتی طلب باشه، اون وقت اراده و استعمالش در طلب مقید میشه استعمال در غیر موضوع لا مجازه، ولی بلا فاصله میفرماد نه الا نحوه. یعنی اگر اینو نمیگفت شما اشکالت وارد بود که هیئت افعالی که معناش طلبه شما استعمال کردین در طلب مقید، و این که میشه مجاز، بلا فاصله میگه بله الا نحوه تعدد دال و المدلول. بله ما میگیم ما استعمال کردیم در طلب مقید، اما به نحوه تعدد دال و مدلول، یعنی طلبشو از این هیئت میفهمیم، طلب مقید، طلبشو از این هیئت میفهمیم، مقیدشو از اون انجاء میفهمیم. یعنی ما دو تا دال داریم، دو تا مدلول داریم، یه دالمون اون هیئت افعله که مدلولش طلبه، یه دالمون هم اون انجاء است که مدلولش قیده. اگر تعدد دال و مدلول نبود، ما میخواستیم از اکرم طلب مقید اراده بکنیم، میشد مجاز، ولی نه، ما به نحو تعدد دال و مدلول میگیم بله. ما میگیم هیئت افعال معناش طلب مقیده، اما طلبشو فقط از این هیئت استفاده میکنیم، قیدشو از اون انجاء استفاده میکنیم. لذا هم رو قول ما که طلب مقیده، هم رو قول شیخ انصاری که طلبش لا به شرط مطلقه، در هر دو صورت استعمال صیغه در معنای حقیقی خودش شده. کما هو، این هو به تعدد دال و مدلول برمیگرده. حالا ایشون میخواد بگه خب ببینید، رو قول شیخ انصاری تعدد دال و مدلول لازم نبودا، رو قول ما لازم بود، چون رو قول ما گفتیم طلب معناش این هیئت معناش طلب مقیده، اشکال میشد از راه تعدد دال و مدلول اشکالشو حل کردیم، ولی مال شیخ احتیاج نداشت. شیخ انصاری این هیئت افعال رو استعمال کرده در طلب مطلق، یعنی طلب بدون شرط، طلب لا به شرط، دیگه احتیاج نداره به تعدد دال و مدلول. اما یه جا چرا؟ خب یعنی همین تعدد دال و مدلول رو در اون جایی هم که اورید منها از اون صیغه اراده کنیم طلب مطلق مقابل مقید، چرا اونجا میخواد؟ خب الحال یعنی چی؟ یعنی همین تعدد دال و مدلول رو رو مذهب شیخ هم لازم داریم، ولی کجا؟ اگر شیخ مقصودش از طلب مطلق، طلب مطلق در مقابل طلب مقید باشه، اونم مجازه، چون خود اطلاق هم قیده. عنایت بکنی، همونطوری که طلب مقید به مجی قیده، خب طلب مطلق هم قیده، و حال اون که هیئت افعال معناش طلبه. پس بنابراین اگر شیخ انصاری هم از این صیغه افعال اراده طلب مطلق بکنه در مقابل طلب مقید، رو قول شیخ انصاری هم تعدد دال و مدلول میخوان. چرا؟ چون معنای حقیقی طلبه. اون وقت شیخ میفرما طلب مطلق، خود مطلق هم قیده، و چون خود مطلق هم قیده، اونجا هم احتیاج به تعدد دال و مدلول داریم. عنایت کنین، تا حالا گفتیم چی؟ تا حالا گفتیم فقط طلب مقید احتیاج به تعدد دال و مدلول داره، اما طلب مطلق احتیاج نداره. حالا ایشون میگه چرا؟ طلب مطلق هم احتیاج داره. به چی؟ به تعدد دال و مدلول. اگر اراده شود از اون صیغه المطلق، یعنی الطلب المطلق، اگر از صیغه اراده کنیم طلب مطلق مقابل طلب مقید رو، همونطوری که طلب مقید احتیاج به تعدد دال و مدلول داره، طلب مطلق هم احتیاج داره. چرا؟ برای اینکه خود مطلق هم قیده، خود مطلق، چون معنای هیئت گفتیم طلبه، شیخ انصاری میگه طلب مطلق، خود مطلق هم قیده. بنابراین همونطوری که اگر استعمال کنیم در طلب مقید احتیاج به تعدد دال و مدلول داره و الا مجاز میشه، اگر بخوایم مجاز نشه باید تعدد دال و مدلول رو در نظر بگیریم. رو قول شیخ انصاری هم همینطور، یعنی رو قول شیخ انصاری هم اگر مرادش از طلب مطلق، طلب مطلق در مقابل طلب مقید باشه، اونم باز مجازه. استعمال لفظ است در غیر موضوع له، مگر پای تعدد تعدد دال و مدلول رو تو کار بیاریم. لل مبهم المقسم. ببینین اگر اراده کنیم از صیغه طلب مطلق مقابل مقید، اونم تعدد میخواد لا، اما اگر نه اراده بکنیم طلب مطلق مبهم مقسم، اگر او رو اراده بکنیم نه احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره. اگر حاضرید به همین مقدار که ترجمه کردیم این خط آخر رو، طلب مطلق مقابل تقید قضیه تموم میشه، لا نه طلب مطلق مبهم مقسم. این ترجمه، ولی مکرر عرض کردم کفایه کتاب ترجمه اینی، هر یک کلمش به یه جایی میخوره. ایشون مدت ها فلسفه خوندن، تو جلد دوم ایشون خیلی کم، شاید اصلا نی، یا اگر باشه یکی دو مورد ایشون از قواعد فلسفی استفاده کرده، ولی تو جلد اول زیاده. رفقای که روز اول بودن یادشونه تا اینجا، خیلی اشعار منظومه رو ما میخوندیم، یعنی حرفای ایشون اشاره داشت به یه مطالب فلسفی، ما اون شعر رو میخوندیم تا عبارت ایشونو بتونیم معنا کنیم. اینجا هم همینطوره، ایشون عبارت فلسفیشو، البته دو سه خط شعر من میخونم، این شعرام آدرسشو میدم، منظومه صفحه 95، اما قسمت فلسفه با رفقایی که منظومه خوندن میدونن منظومه دو قسمت داره، یه قسمت اولش منطقه، قسمت دومش فلسفه است. در قسمت دوم صفحه 95 دو تا خط میخوام از صفحه 95 بخونم، یه خط هم میخوام از صفحه 97 بخونم. این شعرها تو ذهنتون باشه، اگرم منظومه خوندین به اونجا مراجعه بکنی، اگر خونده باشین منظومه رو که خیلی اونجا رو مطالعه کنی کاملا واضحه. از کدام کتابه واقعا مطلبی نداره، یه مطلبی که آدم نفهمه، نوعا نفهمه دیگه های کفایه، به خاطر عبارتهای نامعنوسشه. رفقا اگر منظومه خوندن، من این آدرسی که میدم مراجعه بکنی، هم اون دوتا خطو هم اون یه دونه خطو اگه مطالعه بکنین کاملا این یه دونه خط روشن میشه، ولی حالا شون غالبا نخوندن یا اگرم مراجعه بکنن متوجه نمیشن، من مجبورم چند دقیقه این دو سه تا خط که خوندیم توضیح بدم تا اینکه یه خط عبارتو بتونین معنا کنین. میخوام دو خط شعر بخونم از صفحه 95. مخلوطتون مطلقتون مجرده عند اعتبارات علیها مورده من لا بشرط و کذا بشرط شی معنیه بشرط لستم الی. این دوتا خط که مال صفحه 95 و اما اون صفحه 97، ولا به شرط، اینجا عمده است، ولا به شرط کان لسنین نومی، ولا به شرط کان لسنین نومی، یعنی لا به شرط دوتا معنا داره، لسنین نومی، ولا به شرط کان لسنین نومی فی اولن قسمن و ثانن مقسمی. ما دو جور لا به شرط داریم، لا به شرط قسمی، لا به شرط مقسمی. ببینید چرا؟ ولا به شرطن، ما دو جور لا به شرط داریم، ولا به شرطن کان لسنین نومی، یعنی لا به شرط دو تا معنا داره، یه معناش چیه؟ فی اولن قسمن، لا به شرط قسمی، و ثانن مقسمی، لا به شرط مقسمی. این اگر معلوم نشه این یه خط فقط ترجمه میشه. اگر اجازه بدن ولو رفقا شاید کسلم بشن از کدام این کفایه جلد اول، آقا واقعا کسل کننده است، نوعا خیلی طلبه ها به اینجا که میرسن دیگه فرار میکنن اصلا. بقی بله میخوام توضیح بدیم دیگه. بله عنایت بفرمی، شما الان یک رجلی رو در نظر بگیرید، رجل اسم است برای چی؟ اون طبیعت مبهم، مبهم داشتیشون، اون رجل اسم است برای اون طبیعت مبهم، لا به شرط از همه قیوده که بهش میگن لا به شرط مقسمی. اون رجلی که اسم است برای اون طبیعت مبهمه، اینو بر سه قسمت تقسیمش میکنیم. اون رجل یه وقت به شرط شیه،
یه وقت به شرط لاست، یه وقت لا به شرطه. مخلوطتون مطلقتون مجرده، این این سه قسمه. یعنی اون طبیعت رجل که یک ماهیت مبهمه، اونو تقسیمش میکنیم به سه قسم، میگیم اون رجل یک وقت رجل به شرط شیعه. رجل به شرط شیعه یعنی چی؟ رجل لا به شرط یعنی چی؟ رجل به شرط لا یعنی چی؟ یه وقت ما رجل رو تصور میکنیم لا به شرط. لا به شرط از چی؟ از علم و جهل. شما الان در ذهن تصور بکن یک رجل لا به شرط یعنی مطلقا، یه رجل مطلق یا رجلی که لا به شرط از علم و جهله. خب میشه تصور کنین دیگه؟ الان در ذهنتون یک رجلی تصور بکنین که مطلقه، یعنی لا به شرط از علم و جهله. این یک رجل. ببینی مقسممون اون رجل، اون طبیعت رجل مبهمه، داریم اون طبیعت رو تقسیم میکنیم به سه تا. میگیم اون رجلی که طبیعت مبهمه است از سه حال خارج نیست: مخلوطتون مطلقتون مجرده. یک وقت لا به شرطه یعنی مطلقه، یعنی رجلی رو شما الان تصور بکنی مطلق لا به شرط از علم و جهل. این یک رجل. یک رجل رو تصور بکنید به شرط شی، یعنی رجل به صفت علم. اینم تصورش رو بکنید، قابل تصور دیگه. رجلی که عالمه، اون قبلی چی بود؟ مطلق بود، یعنی رجل لا به شرط از علم و جهل. ولی در مقابلش رجل به شرط شی، یعنی تصور بکنید یک رجلی را که عالمه. یا یک قسم سوم، رجلی که به شرط لاست، یعنی رجل به شرط عدم علم. این هم قابل تصور دیگه. پس ببینید الان اون طبیعت و رجل مبهم رو ما تقسیم کردیم، اون میشه مقسم، اینا میشه اقسام. مثل کلمه با الکلمت و اما اسم او فعل او حرفان، اون کلمه میشه مقسم، این اسم و فعل و حرف میشه قسم، هر کدوم اینا قسم اونن. اینجا ما طبیعت و رجل رو که عبارت است از اون طبیعت مبهمه، اونو تقسیمش کردیم به سه تا: رجل لا به شرط که مطلق هم بهش میگن، یعنی لا به شرط از علم و جهل، رجل به شرط شی یعنی رجل مقید به علم، یکی هم رجل به شرط لا یعنی رجل به شرط عدم العلم. خب ببینید الان اون اسمش طبیعت مبهم است که مقسم واقع شده، اینا اسمش اقسامه. حالا این همین حرفا رو برای هیئت هم میخوایم بزنی، حالا عنایت بکنی. الان ما تو این اقسام هم یه طبیعی یه رجل مطلق داشتیم که همون لا به شرطه. پس ببینید یه لا به شرط تو قسم ما داریم، یه لا به شرط تو مقسم داریم. یعنی رجل طبیعت رجل مبهم اونو تقسیمش کردیم. اون چیه؟ اون حتی لا به شرط هم توش نی، یعنی حتی از قید مطلق هم خارجه. اما این لا به شرطی که اینجا داشتیم مطلق قیدشه. بنابراین ما یک مطلق توی اقسام داریم که بهش میگن حساب لا به شرط قسمی، که چون به این اقسامه. یه مطلق هم در مقسم داریم که اون اسمش لا به شرط مقسمیه. اون فرقش با این چیه؟ این ببینید لا به شرطه یعنی مطلقه، اما او حتی قید اطلاق هم نداره. اون طبیعت و رجل حتی قید اطلاق هم نداره. فرقش با این چیه؟ اون مطلقه، اینم مطلقه، اما این مطلق قسمیه، لا به شرط قسمیه، یعنی مطلق هم جزء قیدشه. ولی برخلاف اون طبیعت مهمه که اصلا قید مطلق از قید مطلق هم خارجه، طبیعت محض مبهم. خب پس معلوم شد ما دو جور لا به شرط داریم: لا به شرط قسمی که جزء اینهاست، که همون رجل لا به شرط از علم و جهل که بهش میگیم مطلق، یه لا به شرط هم در اونجا داریم در مقسم. ایشون میفرماد، حالا مطلب روشن شد، عین این حرفا رو برای هیئت هم بزنیم. این سی هیئت افعل اسم است برای اون طبیعت مبهمه که حتی قید اطلاق هم درش نی. اون طبیعت مبهمه رو تقسیمش میکنیم. یه وقت میگیم طبیعت مبهمه طلب، هیئت انشا وضعش چیه؟ هیئت انشا معناش اون طبیعت مهمله مبهمه طلبه. حالا اون طبیعت و طلب رو تقسیمش میکنیم به سه تا: طلب مطلق که همون میشه طلب لا به شرط، طلب مقید یعنی طلب مقید به مجی، طلب به شرط لا. ایشون میفرماد شیخ انصاری که ما الان گفتیم طلب مطلق احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره، طلب مطلق در مقابل مقید که جزء اقسامه، و الا اون طلبی که قید مطلق رو هم نداره اگر او رو اراده کرده باشه احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره. پس ما اگر این طلب مطلقی که شیخ انصاری میگه اگر بگیم مقصودش از طلب مطلق، طلب مطلق مقابل مقیده که میاد جزء اقسام، چون طلب مطلق همون لابه شرط دیگه، میاد جزء اقسام. اگر شیخ مقصودش از طلب مطلق، طلب مطلق در مقابل مقید باشه، یعنی داخل در اقسام باشه، اونم احتیاج به تعدد دال و مدلول داره. لا، اما اگر اینجوری مرادش نباشه، مقصودش از این طلب، طلب مبهم مقسمیه که حتی قید اطلاق هم نداره. این که ما گفتیم شیخ انصاری میفرماد اگر طلب مطلق باشه احتیاج به تعدد دال و مدلول نداره، اگه طلب مطلق مقسمی باشه، و الا اگر طلب مطلق قسمی باشه که در مقابل طلب مقیده، اون چرا؟ اونم احتیاج به دال و مدلول داره. حالا عنایت بفرمین یه خط میخوام معنا کنیم. خب خود به تعدد دال و مدلول، ما گفتیم طلب مطلق احتیاج به دال و مدلول نداره، طلب مقید احتیاج داره. حالا میگه اذا اریده، اگر اراده شد منها از اون صیغه طلب مطلق مقابل مقید. طلب مطلق مقابل مقید کدومه؟ همون طلب لا به شرط که جزء قسماست، که در ردیف به شرط شیعه. این که ما گفتیم شیخ انصاری احتیاج نداریم طلب مطلق رو حمل کنیم بر تعدد دال و مدلول، اونجاییست که اگر مبهم رو اراده کردیم، یعنی فقط یک جاست که لا، لا یعنی چی؟ یعنی احتیاج به تعدد دال و مدلول نداریم. لا یعنی چی؟ در یه جاست که ما احتیاج به تعدد دال و مدلول نداریم. کجاست؟ مبهم مقسم. یعنی اگر مقصود شیخ از طلب اون طلب مبهم مقسمی باشه، بله اون احتیاج به دال و مدلول نداره. میدونید چرا؟ برای اینکه قید مطلق هم نداره. اما اگر مقصود شیخ از طلب مطلق این طلب مطلق قسمی باشه که در مقابل مقیده، اونم باز مجازه، چون خود مطلقم قیده، لذا احتیاج به تعدد دال و مدلول داره. آقایون خسته شدن، میخوایم باشه دیگه.